یت سپاس به خاطر این کشور بزرگ و این مردمان با احساس.
سبزیم و سر بلند، بوهیم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، با آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود. سر داده ایم و شکر ایمان نداده ایم، تا پای جان وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز امن از خاک ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه و ما هر روز همراه شما هستیم و به اتفاق هم یادی میکنیم از شهدای مختلف در حوزه های مختلف کشورمون، شهدای مدافع حرم، مدافع سلامت، شهدای خدمت، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مرزبانی. آقای علی ثانی از نیشابور نوشتن یادی کنیم از شهید بزرگ علی اصغر ابوی ثانی، از شهدای وزارت دفاع که برای کیان این مملکت به شهادت رسید. دوست دیگری آقای تورج خوشبین از تهران گفتن یادی کنیم از حسن تهرانی مقدم، روحش شاد. و دوست دیگری هم گفتند یادی کنیم از شهدای پدافند ارتش جمهوری اسلامی و شهدای مرزبان نیروی انتظامی که دیروز به شهادت رسیدند. مایه افتخار ما هستید شهدا. ارادتمند شما جاسم از آبادان.
سلام به پلاک 8. میخواستم از این برنامه خوبتون یادی کنم از شهدای جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله، شهید یحیی سنوار و همه رزمندگان و همه مردم غزه و فلسطین، همه مادران و کودکانی که توسط رژیم فاسد و بیرحم و کودک‌کش صهیونیستی به شهادت رسیدن. و این رژیم صهیونیستی باید بداند که تواس خون این زنان و کودکان و مردان بیگناه غزه و لبنان رو پس خواهد داد انشاءالله. با تشکر، خدا نگهدار.
دوستی نوشتند یاد شهدای شهرستان اردل و شهید عنایت الله نجف‌پور که به دست ضد انقلاب در سقز به شهادت رسید گرامی باد. من برادر این شهید هستم.
مجاهدان راه خدا در هر نقطه و مکانی باشند میگویند هیهات من نزل مرگ با شهادت بهتر از زندگی با ذلت است. این نقطه حسن نصرالله و شیخ هاشم بود و بقیه شهدایی که در دفاع مقدس به لقای خدا پیوستند.
آقای نادر از شیراز نوشتند یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای ارتش و سربازان شهید راه امنیت گرامی. یادی هم بکنیم از شهید خلبان، عباس دوران، عقاب تیز پرواز آسمان ایران.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشید. آقا من فقط قصد این داشتم که یک تشکر از شما داشته باشم بابت این برنامه خوبتون. من واقعا دوست دارم این برنامه‌تون رو، نه این برنامه، این موج رادیو رو خیلی گوش میکنم. سپاسگزارم. روزتون و همیشه‌تون بخیر باشه.
آقای امید اسکندری از شهرستان خرامه از توابع استان فارس نوشتند یادی کنیم از شهید فرهنگ اسکندری که در عملیات فتح المبین به درجه رفیع شهادت رسید. علی محمد صالح از یکی از روستاهای رودبار گیلان نوشتند من دبیر بازنشسته هستم. همیشه از خودم میپرسم اگر عملکرد این شهدای عزیز نبود ما در حال حاضر در چه شرایطی بودیم، و این فکر به من احساس افتخار میده و به روح پرفتوح شهدای جنگ تحمیلی فاتحه‌ای میفرستم و صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همیشه نماد آزادگی بوده. ارتفاع سرو یادآور بلندای روح شهیدان است، شهیدانی که از تعلقهای خاکی و دنیایی دل کنده بودند، شهیدانی که پابسته و وابسته زمین نمی شدند، سر به آسمان ساییدند و در درس آزادگی نمره قبولی گرفتند. سرو هر چقدر هم آزاده باشد باز ریشه در خاک دارد. آزاده تر از سروها شهیدانی اند که از خاک رها شدند و لذت پرواز در افلاک را حس کردند.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونه نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون
اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. امروز درباره اهمیت اقتصادی جزایر سگانه ایران و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم. جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا در جنوبی ترین استان جمهوری اسلامی ایران یعنی استان هرمزگان با مرکزیت بندرعباس قرار دارند. هرمزگان نیز در جنوب ایران و در شمال تنگه هرمز قرار داشته و کرانه های این استان در شرق به دریای عمان و در غرب به خلیج فارس امتداد پیدا می کنه. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و خیلی متشکرم که برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. شماره تلفن های ما 220-486 و 225-009 هست و همچنین میتونید با شماره 3900 برای ما پیام کوتاه ارسال کنید و نظر خودتون رو درباره نقش اقتصادی جزایر سگانه در توسعه اقتصادی کشور با ما در میون بگذارید. خب با ادب و احترام در خدمتون هستیم. مثل همیشه میهمانانی داریم که به اتفاقشون درباره این موضوع مهم صحبت میکنیم، نقش اقتصادی که میتونه جزایر سگانگی که نام بردیم در توسعه اقتصادی کشورمون ایفا کنه. باز هم از شما تقاضا میکنیم به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسانی که در حوزه محیط زیست، در حوزه اقتصاد و دیگر مسائل صاحب نظر هستید، با ما در اطمینان، با ما در تماس باشید و اظهار نظر بفرمایید. تا لحظاتی دیگر. و ما اولین میهمانی که با ایشون به وسیله تلفن ارتباط داریم آقای دکتر عباس مقتدایی هستند، نماینده محترم مجلس. آقای مقتدایی به شما سلام میکنم و عروض بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب علی های درویش، همکارانتون و همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم آقای مقتدایی. خب حتما اطلاع دارید که همکارانم با شما صحبت کردن، قراره درباره نقش اقتصادی جزایر صحبت بکنیم، با توجه به اینکه به هر حال از دهه های گذشته با توصیه های مقامات عالی نظام اقتصاد ایران اقتصادی دریامحور توصیف شده. بفرمایید که جزایر اصولا در یک کشوری که کرانه های آبی فراوانی داره چقدر میتونن در توصیه اقتصادی مهم و مثمر ثمر باشند؟
ببینید، همینجور که در واقع ما در برنامه هفتم توصیه این رو دیدیم و در بودجه 1403 هم بخش هایش رو بهش توجه کردیم، توجه به دریا و اقیانوس هاییست که ما مرز اقیانوسی با اون مجموعه ها داریم و یکی از کشورهایی هستیم که در این عرصه ظرفیت و زیرساخت های اولیه رو داریم.
بله.
ما هم در منطقه‌ای که اصطلاحاً خودشون میگن مکران و ما معمولاً به عنوان مکران میشناسیم و محلی میگن مکران، ما ظرفیت های عظیمی داریم، هم از نظر زیر ساخت های کشتی و کشتیرانی الان یک وضعیت بسیار روبه رشدی رو داریم تجربه میکنیم. همین روزهای اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از جزایر بازدید کردن و هم از مرزهای دریایی ایران. سوای از بحث امنیتی که الان حاکم هست بر اونجا و ما نقش بسیار کلیدی داریم، ما زیر ساخت هایی رو داریم تأسیس میکنیم، دنبال میکنیم که اینها میتونه اقتدار ما در عرصه دریا رو افزایش بده. این یه بخشش امنیت، یه بخشش مبادلات تجاری و اقتصادی است و در واقع حمل و نقل های دریایی است که راه رو از طریق ایران هم آسانتر میکنه، هم ایمنتر میکنه و هم کوتاهتر میکنه، مخصوصا که ما به این بحث آبراه، بحث ریل رو هم اگر اضافه بکنیم این قضیه شدت و جدیت خیلی بیشتری به خودش میگیره. بنابراین ما هم از جزایر ایرانی بازدید کردیم، هم جلساتی رو با شورای تامین در روزهای گذشته داشتیم، با استاندار و مسئولین دولتی در اونجا، مسئولین محلی داشتیم و همین امروز هم در مجلس شورای اسلامی ما در جلسه ای که با وزیر امور خارجه داریم در خصوص این که بالاخره اونها چه کارهایی رو باید انجام بدن، سایر بخشا چه ماموریت‌هایی رو باید داشته باشن رایزنی میکنیم. در هفته های آینده هم گزارشی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص جزایر ایرانی تهیه خواهد شد. یک بخشی از اون مباحث اقتصادی، رونق و پیشرفتی است که ما میتونیم در این جهت حادث بکنیم. کمیسیون امنیت ملی الان که حدود 150 روز از عمر مجلس شورای اسلامی میگذره، کاملا با اشراف به این موضوع که اهمیت ویژه‌ای داره پای کار اومده. امیدوار هستیم که نتایج اون به سرعت عاید کشور بشه و بتونیم هم از نظر زیر ساخت، هم از نظر برنامه‌ریزی های بلند مدت، هم از نظر عملیاتی کردن، برطرف کردن موانع، کارهایی رو انجام بدیم که انشالله در بالاترین سطح منافع ملت ایران حفظ بشه.
بله. خب آقای دکتر مقتدی، علاوه بر مسائل امنیتی و استراتژیک، حالا اگر استراتژی رو بحث‌های اقتصادی رو ازش جدا بکنیم، اشاره کردید به ظرفیت‌های اقتصادی جزایر. خب نمایندگان محترم مجلس و جناب عالی از جزایر دیدن کردید، فرمودید که طرح‌هایی رو مجلس در دست داره و پیشنهاد کرده. میتونید سرفصل این طرح‌ها رو نام ببرید؟
بله، ببینید، ما در واقع اقتصاد مبتنی بر رویکردهای دریایی رو در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسوندیم. احکامی رو اونجا آوردیم، موادی رو مطرح کردیم که عملیاتی شدن اونها خلق ثروت خواهد کرد برای ملت ایران، دسترسی های ما رو آسان‌تر خواهد کرد، زیرساخت های ما رو تکمیل‌تر خواهد کرد و بعضی مواقع ایجاد خواهد کرد. اینها در برنامه هفتم توسعه است. بخشی از اینها در بودجه 1403 آمده و الان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در کنار سایر کمیسیون های تخصصی در فصل بودجه که همین الان شروع شده داریم تلاش میکنیم تا در بودجه 1404 هم برش مربوط به این قضیه در برنامه هفتم به نفع شایسته دیده بشه و اینها در واقع اون چیزیست که وظیفه مجلسه. وظایف نظارتی هم داریم.
بله.
که حالا این چیزی که تصویب شده در چه سطحی داره عملیات میشه، چه موانعی وجود داره، که همین هفته گذشته ما جلسه ای رو در استان هرمزگان داشتیم برای این بحث، جلسه ای رو در استان سیستان و بلوچستان داشتیم که هم خلیج فارس هم دریای عمان رو بتونیم در واقع از نظر میدانی ببینیم در چه موقعیتی است. ما از هوا هم رفتیم جزایر رو از طریق بالگرد دیدیم.
بله.
در زمین هم از طریق دریایی رفتیم، مرزهای دریاییمون رو ملاحظه کردیم و الان یک فضای کاملا عینی در اختیار کمیسیون هست و نیازها رو هم نیازسنجی کردیم. گزارشی رو هم کمیسیون امنیت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس داره تهیه میکنه. حاصل جمع اینا همون چیزیست که پاسخ شماست و من بهش اشاره کردم.
آقای دکتر مقتدی، اشاره کردید به برنامه هفتم و تمهیداتی که اندیشیده شده برای توسعه اقتصاد دریامحور. سوال من این هست که با توجه به فعل و انفعالات سیاسی اخیر، اگر قرار باشه که به جزایر سگانه به طور خاص توجه بیشتری بشه، میتونیم در برنامه‌های بودجه یا برنامه هفتم ملاحظات خاصی داشته باشیم؟
ببینید، اونجا جزایر ما محدود به جزایر سگانه نیست. این کلمه سگانه رو به جهت اینکه بعضی از کشورهای عربی و یا شورای همکاری خلیج فارس بعضن اسمش رو سگانه آوردن، ما هم داریم تکرار میکنیم که من معتقدم، چون میدونید ما حالا در یه تعبیر 14 جزیره رو ما اونجا داریم، تعدادش ممکنه بیشتر هم بشه گفت. بنابراین ما همه جزایر ایرانی خلیج فارس که میتونن به ما کمک بکنند رو مد نظر داریم. البته بعضی از این جزایر اهمیت بیشتری دارن، مثل جزیره بوموسا یا جزیره هرمز و دیگران، که اونها رو هم در کانون توجه داریم. اما این به این معنا نیست که به سایر جزایر بی‌توجهی بشه و حتی شبه جزیره هایی که ما اونجا داریم رو باید در واقع موانعشون برطرف بکنیم، بندرهامون رو باید بیش از پیش بهش رسیدگی بکنیم. همه اینها یک مجموعه به هم پیوسته است که مخصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نه فقط از بعد امنیت در واقع مبتنی بر بحث‌های دفاعی، بلکه از بعد مثلا دیپلماسی اقتصادی داره بهش توجه میکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای مقتدی، خواهش کنم که با ما همراه باشید. آقای رضا حاج کریم رئیس،
من اگر به اجازه بدید، چون جلسه کمیسیون ما در حال شکل گیریه، وزیر امور خارجه هم داره میاد، من هم چون نایب رئیس کمیسیون هستم باید حضور داشته باشم، من از جمع شما خداحافظی بکنم.
ان شاءالله که مذاکرات خوبی داشته باشید. برای شما عرض موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ دیگر میهمان محترم برنامه، آقای رضا حاج کریم رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و عضو اتاق ایران. آقای دکتر حاج کریم، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
منم سلام میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. آقای حاج کریم، شما به عنوان رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران طرح‌هایی رو در نظر دارید تا ما بتونیم به اشکال مختلف از ظرفیت‌های جزایر خودمون استفاده کنیم؟ کلیات آنچه در نظر دارید رو می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. فقط یه نکته من عرض کنم که ما قرار هست که با دولتمندانمون، نمایندگان محترم مجلسمون، بله، گفتگو داشته باشیم و دیالوگ. این که ما مونولوگ داشته باشیم و صرفاً شنونده باشیم و پای صحبت بخش خصوصی و تشکل‌ها نشینن و گفتگو ترک بکنن، خب این حداقلش اینه که در سیره مدیریت علوی و تأکیدات مقام معظم رهبری یه همچین چیزهایی رو ما کم تردیم. بسید باید بحث بشیم. ببینید، از دید تمام اقتصاددان‌ها و کسایی که در حوزه مفاهیم اقتصادی سیاسی کار کردن، ما یک همبستگی و یک پیوستگی بین دو مفهوم امنیت ملی و ارزم به حضور شما که توسعه پایدار داریم.
بله.
اونجایی که امنیت ملی محقق می شود، مقدمات توسعه پایدار فراهم می شه. اونجایی که توسعه پایدار اتفاق می افته، امنیت ملی محقق می شه. پس بنابراین این که ما انتظار داشته باشیم که حاکمیت ما در تمام گوشه گوشه این مرز و بوم با قدرت و اقتدار اعمال بشه، یکی از مؤلفه‌هاش این هستش که ما توسعه یافتگی رو در جاهای مختلف کشور بهش برسیم یا حداقل به سمتش حرکت بکنیم.
بله.
امروز در دنیا حدود 55% جمعیت در نوارهای ساحلی زندگی میکنن. پیشبینی ها نشون میده تا سال 2050 این عدد میشه حدود 70%. و ارزم به حضور شما که شما اینو قیاس بکنید با وضعیت کشورمون که در سواحل بیبدیل خلیج فارس با همه فرصت‌های توسعه‌ای که داره، از خرمشهر تا چابهار در این گستره طولانی کمتر از 2% جمعیت زندگی می‌کنه.
بله.
بخشیش برمیگرده به سیاست‌های آمایشی سرزمین، یعنی در جانمایی جمعیت. بخشیش برمیگرده به امکانات و زیرساخت‌های موجود. شما ببینید در همون اصلویه که پایتخت انرژی ایران هست، ما چقدر جمعیت رو تونستیم اونجا ساکن بکنیم، فقط کردیمش یک پایتخت لوله و شیرالات و پمپ و تجهیزات.
بله.
یا در بوشهری که مرکز استان بوشهر هست، یکی از مهمترین نقاط استراتژیک اقتصادی ایران، در بوشهری که پتانسیل عظیم اقتصاد دریامحور داره، در استانی که ما سابقه تاریخی بندر سیراف رو داریم به عنوان یکی از مرکز اقتصادی بزرگ ایران باستان، ببینید در همین شهر بوشهر امروز در بعضی ساعت‌ها میشه که 2 ساعت آب در شبکه هست، مردم 22 ساعت آب ندارن. خب وقتی که ما زیر ساختامون در این سطح هست، حتما در اسکان جمعیت، در سیاست‌های جانمای جمعیت مشکل می‌خوریم. فدراسیون صنعت آب ایران به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت آب این آمادگی رو اعلام می‌کنه که بتونه در تمام مواحد کشور ارزم به حضور شما که سرمایه گذاری بکنه، به خصوص با رویکرد سرمایه گذاری در این سه جزیره موصوف.
بله.
و ارزم به حضور شما که اینم حتما سرمایه گذاری که از میکنیم بدون نیاز منابع دولتی هست، به صورت سرمایه گذاری خودگردان و به صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی. ما آمادگی رو داریم که این کار انجام بدیم.
آقای حاج کریم، آیا دولت و در واقع سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اجرایی در این زمینه توجیه شدن و قائل به این هستن که با شما همکاری لازم را انجام بدن یا خیر؟
ما در کشور سیاست‌های مختلفی داریم. سیاست‌های بالادستی نظام که مصوبه ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری هستن. در این سیاست‌ها ما سیاست‌های کلان بخش آب رو داریم، سیاست‌های کلی نظام در بخش آب که سال 74 سال پیش ابلاغ شده. در اونجا سمت و سوی